بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره بقره خداوند تبارک و تعالی می فرماید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعان، اگر از من پرسیدند بندگان من نزدیکشون هستم. اجیب دعوت الدعاء اذا دعان، دعوت کسی که من رو بخواند، دعای کسی که من رو بخواند اون رو جواب میدم. فلیستجیبوا لی، پس جا داره اونها هم اجابت کنند من رو. ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، ایمان بیارن به من تا به اون چه که مصلحتشون هست، رشدشون هست، فلاحشون هست برسن. این تعبیر که خدا فرمود در اینجا انی قریب، در جاهای مختلف این تعبیر آمده که من نزدیکم، شما اگر دورید من نزدیکم، فانی قریب. این تعبیر که فرمود اجیب و دعوت الدعاء اذا دعان، این یک وعده هست و خداوند لا یخلف الله وعده، تخلف در وعده نداره. اجیب و دعوت الدعاء اذا دعان، پس اگر ما دعا میکنیم به ظاهر اجابت نمیشه، یا ما دعا نمیکنیم یا نمیفهمیم مفهوم اجابت رو، و الا اگر دعا کنیم حتما اجابت هست به این آیه. بعد خداوند تبارک و تعالی می فرماید من که به شما اینقدر نزدیکم، من که دعوت ها و دعای شما رو اجابت می کنم، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. حالا در حد فهم ما با ما خدا صحبت می کنه که خب اینجوری که هست جا داره، با سزاواره که شما به من ایمان بیارید، اجابت کنید اون چرا که من خواستم. لعلهم یرشدون، البته لعلهم یرشدون، نه اینکه حالا ضرورتاً اگر یه ایمانکی آوردی و یک اجابتکی در یه مورد کردی حتما به رشد میرسی، نه، ولی باب رشد اینه. بله، اگر اون استجابت و اون ایمان ادامه پیدا کرد قطعا به رشد میرسی، ولی از غیر این طریق امکان نیست. بقیهش همش غیه، همش گمراهیه، همش نابود شدن و ضلالته. یه راه بیشتر نیست. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تنها راه همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مباحث الفاظ که توضیح دادیم چرا با تأخیر این بحث رو مطرح کردیم، اشاره کردیم که ما به بحث‌هایی می‌پردازیم که معیار اصول، یعنی حجت شرعی که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه فی حد نفس نداشته باشه، برش صادق باشه. و گفتیم که در مباحث الفاظ دو گونه بحث ما داریم. یه بحث‌های شبیه کار لغوی که اکتشاف می‌خوایم بکنیم یک ظهوری رو، و یک بحث‌هایی که لغوی‌های گذشته انجام نمی‌دادن، هرچند امروز اهمیت زیادی پیدا کرده، بحث‌هایی که در اونها به تحلیل می‌پردازیم بعد از دستیابی به ظهور، به علت این ظهور و حواشی مربوط به اون می‌پردازیم. گفتیم ما در بخش اول، یعنی بحث لغوی اکتشافی، هم از ماده می توانیم بحث کنیم، یعنی مسائلی وجود داره که ویژگی اصول بر اونها صادقه، و هم از هیئت، هرچند آیه صد فقط از هیئات صحبت کرده و تصورش این بوده که بحث از ماده همیشه بحث غیر اصولی است و حتی اگر در اصول مطرح میشه استطرادی است. اولین بحثی که آغاز شد بحث حقیقت شرعیه بود که گفتیم بحثی است در مورد ماده. گفتیم در بحث حقیقت شرعیه سوال ما این است که این مصطلحات شرعی که در بین متشرع امروز معانی خاصی دارند، چه در حوزه عبادات، چه در حوزه معاملات، چه معاملات امضایی و چه معاملات تأسیسی، این الفاظ در واقع وضعشون توسط شارع انجام شده، حالا یا وضع تعیینی یا وضع تعینی در لسان شارع، یا نه الفاظی است که توسط متشرعه مسلمان‌ها در واقع این الفاظ برای این معانی وضع شده. برای اینکه مسئله یکم روشن بشه، بازخوانی کردیم بحثی رو که قبلا در باب وضع گفته بودیم که وضع به دو بخش تعیینی و تعینی تقسیم میشه. در وضع تعیینی یک ویژگی خاص در وضع و شرایط وضع وجود داره که باعث می شود وضع از طریق اعتبار بتواند لفظ رو برای یک معنایی وضع کنه. در موارد وضع تعینی ابتدا استعمالاتی صورت می گیره که اون استعمالات همه از قبیل استعمالات مجازی هستن و در پی اون استعمالات مجازی در واقع وضع به خاطر کثرت استعمال پیدا می شه. بنابراین وضع در وضع تعیینی اعتبار، همونطوری که مشهور گفتن، ولی در وضع تعیینی کثرت استعماله که این استعمالها استعمالات مجازی است. نکته ای رو به این بحث اضافه کردیم، گفتیم در وضع تعیینی گاهی اعلام به تصریح، مثل این که کسی میگوید من لفظی رو برای فلان معنا وضع کردم، گاهی به استعماله، مثل این که کسی که یک مثلا دستگاهی رو اختراع کرده میاد و در اون مجلس رونمایی این دستگاه میگه که این تلفنی که شما میبینید مثلا چنین کارکردهایی داره، لفظ رو استعمال میکنه، لفظ تلفن رو، و با همین استعمال اعلام میکنه که من نام این دستگاه رو که اختراع کردم تلفن گذاشتم. و گفتیم قبلا که در وضع تعیینی وضع یه خصوصیتی داره، هر کسی نمیتونه اقدام به وضع تعیینی بکنه. یکی از موارد گفتیم این است که شخص مصدر پیدایش یک معنایی است، مثل یک مخترعی که یک چیزی رو ساخته، بنابراین عقلائیاً او حق داره نامی براش انتخاب کنه، یا یک چیزی رو کشف کرده، عقلائیاً او حق داره که بر این کشف شده خود نامی بگذاره، یا در زندگی متعارف ما یک بچه‌ای به دنیا آمده، عقلائیاً خانواده اون بچه حق دارن نامی برای اون بچه انتخاب بکنن. بنابراین در این گونه موارد ما با وضع تعیینی مواجه هستیم، در حالی که در وضع تعینی خصوصیتی در افراد استعمال کننده لازم نیست، استعمالاتی صورت میگیره توسط افرادی که هیچ خصوصیت خاصی ندارن، کثرت این استعمالات باعث وضع میشه. با توجه به این توضیح، اون سوال ما در باب در واقع حقیقت شرعیه به سه احتمال برمیگرده. وقتی ما میگیم آیا مصطلحات شرعی در این معانی که دارند توسط شارع وضع شدن یا نه، این که توسط شارع وضع شده باشن سه احتمال داره: وضع تعیینی به صراحت که شارع وضع کرده و اعلام کرده که من این الفاظ رو برای این معانی وضع کردم، وضع تعیینی به استعمال که شارع وضع کرده و با استعمال اعلام کرده که اینها رو برای این معانی وضع کردم، و بالاخره وضع تعینی در لسان خود شارع. اما اگر در لسان متشرعه باشه یا در لسان شارع و متشرعه، اون دیگه از بحث حقیقت شرعیه که به این معنایی که ما میگیم خارج میشه، اون دیگه حقیقت شرعیه به این معنایی که مورد نظر ماست، یعنی توسط شارع برای این معانی وضع شده باشه، نخواهد بود. خب احتمال اول، یعنی وضع تعیینی به صراحت، گفتیم که وجود نداره به لحاظ حساب احتمالات، چون ما در مجموعه روایی خودمون نمی‌بینیم که جایی سخنی از شارع به نقل شده باشه که شارع چنین چیزی مثلا گفته باشه که من لفظی رو برای فلان معنا وضع کردم، در حالی که اهتمام بوده به نقل روایات، مسائلی کم اهمیت به تعبیر امام برای ما نقل شده، چطور یه همچین مسئلهی پر اهمیتی نقل نشده باشه؟ به تعبیر شهید سعد اصلا حکمت وضع اقتضا می کرده که واضع اون رو به صورت فراوان در جاهای مختلف اعلام بکنه، که اگر چنین می کرد نه تنها یک روایت بلکه ما ده ها روایت در باب وضع الفاظ می داشتیم، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده و معلومه که چنین چیزی در تاریخ رخ نداده. شارع هرگز وضع تعیینی به تصریح نکرده. اما احتمال دوم که شارع وضع کرده باشه و در استعمال این وضع رو اعلام کرده باشه، این احتمالی است که گفتن ما روایاتی هم که مؤید این معنا باشه داریم، مثل سلو کما رأیتمونی و سلی. توضیح دادیم که اینجا دو تا استدلال شهید سعد ذکر میکنه که برای تقویت این معنا و اثبات این معناست که شارع وضع تعیینی بالاستعمال داشته، یعنی وضع کرده و با استعمال اعلام کرده. یکی از اون دو استدلال این است که وقتی ما به رفتار عقلایی نگاه میکنیم، عقلا جایی که چیزی رو خودشون ایجاد میکنن در صدد وضع لفظ برای اون برمیان و توقع و این رفتار عقلاییه که هر چیزی که اونا اختراع میکنن، اکتشاف میکنن، در واقع منشئیتی در پیدایشش یا معرفیش دارن، خودشون هم لفظ براشون وضع میکنن. بنابراین شارع هم که از روشهای عقلایی تبعیت میکنه، شارع هم همین کارو کرده. این معانی معانی است که در شریعت اختراع شده، بنابراین شارع اقدام کرده به وضع تعیینی الفاظ برای این معانی. و از اونجایی که این وضع تعیینی تصریح بهش نشده با توجه به توضیحی که دادیم، پس قطعا این از طریق استعمال اعلام شده. آیه سعد می فرمان این استدلالی که شما می کنید اینجا که در واقع تمسک به قاعده اعم اغلبه که غالباً عقلا چنین رفتاری دارند، الان شارع هست. آیا شارع هم ملحق به غالب است، به اعم اغلبه، یا نه به اون نادری که ممکنه چنین رفتاری نداشته باشد؟ قاعده اعم اغلب میگه خب این ملحق به همون اعم اغلبه. قاعده اعم اغلب یک دلیل عام بر حجیتش ما نداریم. نهایتاً این قاعده به تعبیر آی صد مفید ظنه. ما وقتی میبینیم عقلا در صد مورد از مواردی که کاری اتفاق میفته، 95 موردش یه جور کار میکنن، 5 موردش یه جور دیگه، یا 90 موردش یه جور کار میکنن، 10 موردش یه جور دیگه، یه رفتاری که الان نمیدونیم از اون 90 موردی است که عقلا معمولا انجام میدن یا از اون 10 مورد که معمولا انجام نمیدن، خب احتمال این که از اون 90 مورد باشه، یعنی از همون اعم اغلب باشه، بیشتره. این ظن برای ما پیدا میشه. اما دلیلی بر حجیت چنین ظنی به نحو مطلق ما نداریم تا بتوانیم بگیم خب پس این ظن ما حجت است و میتوانیم به اون استناد بکنیم. ما برای تو روشن شدن این مسئله مثالی ذکر کردیم، گفتیم فرض کنید در استدلال بر این که لفظ امر ظاهره در وجوب است، ما بخوایم اینجوری استدلال کنیم، بگیم که اگر ما مراجعه کنیم به استعمالات لفظ امر، میبینیم در 90 مورد از 100 مورد استعمال امر، استعمال کننده قصد وجوب داره و در 10 مورد این قصد نیست. خب بعضی وقتا امر استعمال میشه و وجوبی در کار نیست، ولی اون کمتره، مواردش اندکتره. بعد حالا بیایم بگیم خب الان یه امری ما داریم، نمیدانیم آیا این از اون اوامری است که وجوب ازش اراده شده یا از اون اوامری که وجوب از اون اراده نشده. بگیم چون در 90% موارد از امر وجوب اراده میشه، پس این امری که الان مشکوکه و ما نمیدانیم که آیا وجوب از اون اراده شده یا نه، این رو ملحق میکنیم به اون 90%. این استدلال تمام نخواهد بود. بگیم این استدلال فقط مفید ظن است و این ظن دلیلی بر حجیتش نیست. بیان دومی که شهید سعد رضوان الله علیه ذکر میکنه این است که وقتی یک کسی یه چیزی رو اختراع میکنه یا کشف میکنه، در اون اولین استعمالی که انجام میدهد، در اون جایی که برای اولین بار در واقع اون لبس رو در برابر دیگران به کار میگیره، یک مدلول التزامی عقلایی برای سخن او پیدا میشه و اون اینه که داره با همین استعمال ظهور پیدا میشه که این لفظ برای این معنا توسط این شخص وضع شده. وقتی کسی که بچهش به دنیا آمده میگه که مثلا حسن رو بدید، اشاره میکنه به این بچه تازه به دنیا آمده تا من در گوشش اذان بگم، این جمله یک مدلول التزامی پیدا میکنه که من برای این بچه تازه متولد شده نام حسن رو قرار دادم. و این مدلول التزامی مثل سایر مدالیل التزامی لفظ در دائره ظهورات قرار میگیره و دلیل عام حجیت ظهور شامل این هم هست. دلیل حجیت ظهور هر گونه ظهوری رو، چه ظهور مطابقی باشه چه التزامی. البته شما میدونید که ما در اصول ظهور تضمنی نداریم. در منطق ما دلالت رو به سه قسم مطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم میکنیم، اما در اصول یا ظهور مطابقی است یا التزامی. تضمنی نداریم. چرا ما در اصول ظهور تضمنی نداریم؟ ظهور تضمنی دلالت و لفظ علا جزء ما و زعلهه. چرا اینو نداریم؟ احسن. نه اینکه نداریم یعنی مصداقا نداریم، این عنوان رو ما در اصول نداریم، چون اصولی ها میگن یا این دلالت لفظ است بر ما و زعله یا بر لازم ما و زعله. این لازم ما و زعله یکیش همین جزء ما و زعله، دلالت لفظ بر جزء ما و زعله رو میگن این نوعی دلالت بر لازمه، که وقتی شما کل رو تصور میکنی لازمش اینه که جزء رو هم تصور کنی. بنابراین مدلول تضمنی اصطلاحی نیست که ما در اصول از اون استفاده کنیم. التزامی که ما میگیم شامل تضمنی هم هست. ادله حجیت ظهور همونطوری که قبلا بحث کردیم شامل مطلق ظهوره، نه فقط ظهور مطابقی. ظهورات التزامی رو هم میگیره. بنابراین اگر چنین ظهور عقلایی وجود داشته باشه که هست، پس این ظهور هم حجت است به دلیل ادله حجیت ظهور. خب اینجا این بیان دیگه بیانی نیست که اون اشکالهای صد برش وارد بشه که این ظن است و ظنی نیست که دلیلی بر حجیتش باشه. این بله ظن حاصل از ظهوره و دلیل خاص داریم بر حجیت چنین ظنی که همون دلیل حجیت ظهوره. بنابراین این بیان قابل دفاعه. نتیجه این بیان اینه که وقتی یک معنایی توسط شارع اختراع میشه، اولین استعمال شارع ظهور پیدا میکنه در اعلام وضع، که داره وضع میکنه این لفظ رو برای این معنا و این ظهور برای ما حجت. اما معانی که امروز دارای معانی شرعی هستند، اینها به لحاظ احتمال نسبت به این شریعت و گذشته قبل از این شریعت چند احتمال در موردشون وجود داره. یه وقت این است که این معانی قبل از اسلام بودند، این نیست که اسلام این معنا رو ایجاد کرده باشه، در ادیان گذشته چنین معنایی بوده. یه وقت اصلا نه، در ادیان گذشته چنین معنایی اصلا نبوده. مثلا معنای نماز، معنای روزه و حتی بنابر اونچه که ظاهر قرآن هست معنای حج قبل از اسلام بوده. اسلام این معانی رو، یعنی نماز و روزه و حج رو، ایجاد نکرده. بله، برای نماز یک شرایطی، یک اجزایی، یک خصوصیاتی، برای روزه یک اجزا و شرایط و خصوصیاتی، برای حج یک اجزا و شرایط و خصوصیاتی بیان کرده که ممکنه در ادیان گذشته بیان نشده بوده. ولی این معانی در ادیان گذشته بوده. حالا اگر یه معنایی در گذشته قبل از اسلام بود، این سه احتمال در موردش وجود داره. یه وقت این است که این معنا بوده در ادیان گذشته ولی در بین اعراب شناخته شده نبوده، به همین دلیل در زبان عربی لفظی برای اون نبوده. هرچند معنا قبل از اسلام بوده، اما عرب ها با این معنا سر و کاری نداشتن، لفظی براش قرار نداده بودن. در واقع وقتی اسلام ظهور کرد، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسالت خودشون رو آغاز کردن، عرب ها تازه با این معنا آشنا میخواستن بشن. قبلش نمیدونستن همچین معنایی وجود داره. بوده معنا، اما اونها بیخبر بودند و لفظی براش نداشتن. خب اینجا ولو اینکه پیغمبر مخترع این معنا نیست، اما در فرهنگ عربی به منزله مخترع محسوب میشه. در واقع او اولین بار این معانی رو داره برای عرب ها تبیین میکنه. بنابراین هرچند خودش مخترع این معانی نیست، به منزله کسی است که این معنا رو اختراع کرده. و در واقع اون ظهوری که ادعا کردیم برای اولین استعمالش پیدا میشه، اینجا وجود داره. اولین بار که معنا رو پیغمبر داره برای عرب ها بیان میکنه، در واقع یک ظهور برای اون کلام پیغمبر پیدا میشه که این لفظی که به کار میبرد برای این معنا وضع شده، معنایی که هرچند قبل از پیغمبر بوده اما عرب ها خبر از اون نداشتن. احتمال دوم که البته احتماله، از باب این که به قول مرحوم آقای میرزا هاشم آملی احتمال بده احتمال ندی مجتهد نیستی، ما احتمال میدیم و الا احتمالی نیست که در حقیقت خارجی محتمل باشه، ولی احتمال هست. و اون این استش که این معنا قبل از اسلام بوده، عربها هم این معنا رو میشناختن، اما لفظی در زبان عربی برای این معنا نداشتند و هر وقت میخواستن این معنا رو بفهمونن، با یک الفاظی و قرائنی و با یک روشهای این معنا رو تفهیم میکردن، ولی لفظ خاص برای این معنا نداشتن. یعنی یه استعمالاتی بوده قبل از اسلام که در اون استعمالات این معنا فهمیده می شده، ولی اون استعمالات از قبیل استعمال لفظ در ما و زعله، از قبیل این که لفظی برای این معانی وضع شده باشه نبوده، لفظ نداشتن عرب ها ولی از طریق استعمالات مجازی با کمک قرائن این معنا رو می فهموندن. خب در چنین بستری شارع آمد این معانی رو مورد تأکید قرار داد، معانی که در بین عرب ها کم استعمال شده بود شناخته شده بودنش هم محدود بود. بعضی ها میدونستن، بعضی از عرب ها باش سر و کار داشتن، ولی یک مطلب عمومی نبود. شارع آمد این رو تبدیل کرد به یک مطلب عمومی، با استعمالات زیاد خودش در واقع این لفظ رو باعث شد که برای این معنا وضع بشه. همون روشی که عرب ها داشتن، یعنی استعمالات مجازی رو به کار برد، ولی چون یه بستری قبلش بود، یعنی یک زمینه‌ای فراهم شده بود، با چند تا استعمال شارع زود این وضع تعینی شکل گرفت. یعنی در وضع تعینی چون کمیت مطرحه، حالا این کمیت البته در موارد مختلف متفاوت میشه، یعنی عدد نداره که ما بگیم 20 تا استعمال، 100 تا استعمال، 1000 تا استعمال، در شرایط مختلف متفاوته. ولی این استعمالات در یه حدی بود که با مقدار اندکی استعمالاتی که شارع انجام داد این وضع تحقق پیدا کرد، یعنی وضع تعینی در لسان شارع رخ داد، هرچند که بستر این وضع تعینی قبل از شارع، قبل از اسلام در بین عرب ها فراهم شده بود. این احتمال البته احتمال ضعیفی است، عرض کردم فقط احتماله که یه همچین چیزی باشه، که یه معنایی باشه، یک فرهنگی با اون معنا آشنا باشه ولی برای اون معنا لفظ نداشته باشه و همش با استعمالات مجازی بخواد اون معنا رو بفهمونه. اما اگر این داستان که گفتیم اتفاق افتاده باشه، معناش این است که در واقع باز شارع واضعه، هرچند وضع شارع به نحو وضع تعینی بوده نه وضع تعینی. احتمال سوم این است که قبل از اسلام این معانی شناخته شده بوده، در بین عرب ها رایج بوده و عرب ها برای این اصلا لفظ داشتن و این الفاظ قبل از اسلام در این معانی به کار می بردن. اینجا دیگه اصلا شارع مخترعی نیست، مثل به منزله مخترع نیست مثل اول. اینجا شارع کسی نیست که با تکمیل تعداد استعمالات وضع تعینی ایجاد کنه مثل دوم، یا اینجا شارع کسی نیست که اصلا اختراع این معنا کرده باشه مثل احتمال آخری که قبل از اسلام اصلا این معانی نبوده، عرب ها اصلا نمیدونستن هم چه چیزی وجود داره، اسلام آمد این معانی رو آورد. این اینجا هیچ کدوم از اونا نیست. بنابراین اینجا شارع واضع نیست، قطعا قبل از اسلام بوده و بلاش لفظ وضع شد. ولی در این قسمت، یعنی در این بخشی که الان اشاره کردیم، اون بحثی که حالا در ادامه خواهیم گفت ثمره این بحثه، اون بحث عملا از بین میره. چون ثمره این بحث اینه که از چه زمانی ما میتوانیم این الفاظی که در لسان شارع وارد شده رو بر معنای شرعیش حمل کنیم. خب اگر بگیم حقیقت شرعیه است، میگیم از همون آغاز. اگر گفتیم نه خیر، اینها حقیقت شرعیه نیست، بعدن در لسان متشرعه برای این معانی وضع شده، میگیم اون زمانی که احراز میکنیم دیگه این وضع صورت گرفته، تا اون زمانی که احراز نکردیم این الفاظ رو همچنان بر معانی لغوی و عرفیش باید حمل کنیم. خب اگر معنای لغوی و عرفی همین معنای شرعی شد، دیگه این بحث معنای خودش از دست میده. در این احتمال سوم اتفاقی که میفته اینه، وقتی یه لفظی قبل از اسلام برای این معانی شرعی وجود داره، یعنی بین مردم تو کوچه بازار، تو عرف، تو لغت اصلا این معنا هست، دیگه اینجا بحث از این که آیا این معنا رو حمل میتوانیم بکنیم بر معنای شرعی یا نه، معنای خودشو از دست میده. خب معلومه اصلا این معنای عرفی و لغویش همین معنای شرعیه. آخرین احتمال این بود که اصلا این معانی قبل از اسلام نبوده و در واقع اسلام مخترع بوده، که اینجا اون ظهوری که ادعا کردیم آشکارتره، که وقتی اولین بار داره این معنا برای جهان عرب معرفی میشه، اون اولین استعمال ظهور پیدا میکنه در اعلام وضع، که ما داریم این الفاظ رو برای این معانی وضع میکنیم. بنابراین نتیجه‌ای که ما از این تقسیم میگیریم اینه که علارغم تفاوتی که در این تقسیم وجود داره بین الفاظ، بعضیاش قبل از اسلام شناخته شده نبوده، بعضیا بوده، بعضیا شناخته شده بودنشون خیلی گسترده بوده، بعضیا نبوده، علارغم همه این تغییرات و تفاوت‌ها نتیجه یکیست و اون اینه که وقتی ما این الفاظی که مصطلحات شرعی هستند در لسان شارع می‌بینیم، از همون آغاز بر معانی شرعی حمل می‌کنیم. بنابراین امروز وقتی ما به قرآن مراجعه می‌کنیم، به سنت مراجعه می‌کنیم، اونجا الفاظ صلات، صوم، حج، زکات، خمس و این گونه مصطلحات رو می‌بینیم، ما اینا رو حمل می‌کنیم بر همین معانی شرعیشون. حضرت امام رضوان الله علیه هم بر همین مطلب اصرار دارن که از ابتدای استعمالات شرعی اینها در معانی شرعی به کار رفتن، برای همینشون این تعبیر رو دارن. می‌فرمان حتی اگر شما آیات مکی رو نگاه کنید، حتی آیاتی که در مکه آغاز بعثت نازل شده نگاه کنید، حتی در اونجا هم این الفاظ در معانی اصطلاحی به کار رفته، چه رسد به آیات مدنی که سالها بعد از اون نازل شده. بنابراین نتیجه بحث ما تا این حد و با این توضیحی که دادیم اینه که آیا این مصطلحات شرعی حقیقت شرعیه هستن یا نه؟ ما به یک معنا جواب میدیم بله، اینها حقیقت شرعیه، یعنی یا شارع اینا رو وضع تعیینی کرده، حالا به استعمال اعلام کرده، یا وضع تعیینی در لسان شارع بوده، و یا اینکه از قبل از اسلام اینها حقیقت در همین معانی شرعی بودن، در نتیجه از همون آغاز بر معانی شرعی حمل میشن. این تا اینجای بحث. من امروز دست داشتم که این بحث تمام بشه، ولی خب وقت ما اجازه نمیده، میمونه دنبالش برای روز یک شنبه، روز شنبه، روز مبعث نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. درس ما تعطیله، انشاءالله روز یک شنبه خدمت دوستان خواهیم بود و این بحث رو پی میگیریم. البته فردا بحث روش شناسی ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.